بسم الله الرحمن الرحیم.
مبحث اول در این تقسیم این بود که اجتهاد متجزی معقول است یا معقول نیست که بحث شد. مبحث دوم در این تقسیم اول این بود که اجتهاد مطلق معقول است یا معقول نیست. در این خصوص مبحث دوم دو مناقشه را نقل کردیم. یک مناقشه این بود که گسترش ابواب فقهی و فروعات و مسائل فقه از یک طرف و توسعه و گسترشی که در مبادی و مبانی اجتهاد از سوی دیگر پدید آمده است مانع از امکان اجتهاد مطلق می شود. ما همون توضیحی که عرض کردیم گفتیم اجتهاد هم یک توسعه فقه در واقع یک توسعه ارضی پیدا کرده و روز به روز هم بر این توسعه و دامنه ارضی اون افزوده میشه، ابواب مسائل فروع دائم افزایش پیدا میکنه به تبع تحولاتی که در زندگی بشر پیدا میشود و یک توسعه عمقی هم پیدا میکنه به دلیل هم این که ما فاصله گرفتیم از عصر صدور روایات و نص، هم به دلیل مسائل جدیدی که پیدا شده و هم عمقی که مباحث و مسائل به تدریج در طول تاریخ پیدا میکند، در عمق فقه هم ما شاهد یک گسترش هستیم. توسعه عمقی در فقه شاهدیم برای اینکه فقه به اصول گره خورده، اصول مباحثش دائم تزاید و تضاعف و عمق بیشتر پیدا میکنه، از اون طرف با رجال گره خورده، در حوزه رجال هرچه برویم جلو تحقیقات و پژوهش ها افزایش و عمق پیدا میکنه و همینطور ارتباطات ثانوی که اجتهاد با مباحث عقلی، مباحث نقلی، مباحث تاریخی و امثال اینها پیدا کرده است و بیشتر هم پیدا میکنه، بر عمق و دشواری اجتهاد هم میافزاید. بنابراین از دو جهت فقه توسعه پیدا کرده و میکند، اینم روند متوقفی که نیست، هم توسعه پیدا کرده و هم رو به توسعه است، یه فرایند تکاملی مستمر داره که این دو جهت هم عبارت است از یک توسعه ارضی در حجم و کمیت مسائل و پرسش ها، یکی هم توسعه عمقی در نوع عرض شود که مبادی و مبانی اجتهاد و چیزهایی از این قبیل. خب بنابراین کار اجتهاد کار سنگین و روز به روز رو به سنگینی مضاعف است و این مستلزم اینه که اجتهاد مطلق دشوار باشه و اگر امروز هم نه یک روزی ممکنه مستحیل بشه، استحاله وقوعی پیدا بکنه. این یک مناقشه بود که این مناقشه عرض شود که به یک معنا در شرایط جاری می شود بگیم در اصل اجتهاد هنوز اینجور چیزی اتفاق نیفتاده. این که دشوار شده است این درسته، اما این که بگیم الان در شرایط موجود با اوضاع و احوال موجود اجتهاد مطلق متصور نیست و امکان وقوعی نداره، این الان هنوز اتفاق نیفتاده و عرض شود که حتی در اعلمیتش هم هنوز خیلی آدم نمیتونه بگه اتفاق افتاده یا نه. بنابراین در شرایط الان اینجور چیزی نیست. در اصل اجتهاد بگیم اطلاقش اصلا امکان وقوعی نداره. علتش هم این است که اون مبادی و مبانی و ابزارهای اجتهاد به تبع گسترش مسائل گسترش پیدا نمی کنه. حجم توسعه ارضی که در فقه پیدا میشه، یعنی سوال‌های تازه، پرسش‌های نو، بخش معظمی از اونها با همون ابزارها و تورهای اجتهادی موجود قابل پاسخه. و اگر بخوایم حالا تخمینی همینجور سخن بگیم، مثلا 1000 مسئله جدید که پیدا بشه، اون وقت ممکنه که در مبانی و تورها و پایه‌های اجتهاد حالا یکی دوتا سوال کلیدی جدید پیدا بشه. و الا غالبا این حجم عرضی و کمی که در سوال از احکام و پرسش‌های فقهی پیدا میشه، غالبا با یک چیزهای ثابت محدودی از ابزارهای اجتهادی قابل پاسخگویی است. و این در اون توسعه عرضی. پس اینجوری نیست که توسعه عرضی رو که شما شاهد هستید بگید که مثلا این 50 تا 100 تا سوال جدید که پیدا شد حالا یک اتفاقات خیلی عظیمی در نوع اجتهاد و مبادی اجتهاد رخ میده. نه، این کمه. برای اینکه بسیاری از این مسائل جدید که پیدا میشه یه ریشه‌ای در اون مسائل قبل داره و بسیاریش هم حالت تناظر و تشابه داره. خیلی از اینها وقتی که بخواد جوابش بده برمیگرده مثلا به 7-8-10 تا قاعده فقهی، در 20-30-40 تا از همون مسائل موجودی که در اصول هست. ولی زن نباید اون توسعه کمی را که یه محور بود به معنای این گرفت که به میزان توسعه کمی ما ابزارهای اجتهادمون، یعنی قواعد فقهی، قواعد اصولی، قواعد رجالی، با همون حجم یا نزدیک به اون افزایش پیدا میکنه. نه، غالبا تفریع فروعه، رد فرع به اصل است، رد سوالات و پرسش های روئین و متناظر به یک اصول و قواعد پایه مشترکه. از این جهته که اون توسعه کمی اینجور نیست که اونجور بنیان اجتهاد رو یک تغییرهای سریع عاجل آنی بدهد. نه، غالبا رد فرع به اصله و غالبا اینا متناظر و متشابه هست. یه سری دقت‌های جدیدی مثلا در تطبیق میخواد اونها، که این از توانایی مجتهد مطلق بر میاد و از قدرت او بیرون نیست. این در اون توسعه کمی. در اون توسعه کیفی، اون تو اعلمیت، تو اعلمیت اون توانایی وجود داره. تو اون موضوع رو اگر درست کسی عرضه بکنه استخراج میکنه، او جواب میده. معمولا حالا این نکته رو میخواستم بعد عرض بکنم، حالا فرمودید همینجا عرض میکنیم. یک بحثم این پس یه نکته بود که اون توسعه کمی چون متناظر و متشابه و متماثل بین اونها خیلی زیاده و الا در قواعد پایه اصولی و رجالی و فقهی اینقدر تحول ایجاد نمیشه به خاطر این سوالهای جدید. این از یک سو. از سوی دیگر در همین جا در پاسخ به سوال ایشون عرض میکنم که خیلی از جاهام که الان جواب نداریم علتش اینه که اون تلاش عملی رو مجتهد نکرده یا سوال درست به او عرضه نشده. ولی اگر سوال به او درست عرضه بشه، یک فهم درستی از سوال پیدا بکنه، خیلی سریع میتونه بگه تکلیف اینه. اینم خیلی وقتا اینطوره. پس رو حجم کمی اینجور نیست که به سرعت بگیم یک مبانی اجتهاد دستخوش یک تحولات بزرگه. این یک. دو، و از سوی دیگر اینکه اون حجم کیفی و تحولاتی که در عمق مسائل رخ میده، مثل بحث اجتماع امر و نهی، خب در طول این تاریخی که شما ببینید از اون کلمات قبل از شیخ انصاری یا زمان علامه دیگران که ببینید تا الان ببینید خیلی عمقش فرق کرده. ولی ببینید در طول مثلا 500 سال، 600 سال، 700 سال یک چند تا نکات مهم عمقی در اینجا پیدا شده که نبوده. این تحولات عمقی هم تحولات خیلی آرام و عرض شود که تدریجی است و اینطور نیست که با پیشرفت اونها ما شاهد این باشیم که مثلا تو یک قرن یا حتی دو قرن یا در فاصله های کمتر یا بیشتر این مسائل پایه اصولی و رجالی و نمیدونم چیزهایی از این قبیل یه جور عمق یا افزایشی پیدا کرده باشه که بگیم دیگه اصلا توانایی نداره کسی یک نفر که بر همه این آیه احاطه بکنه. این هم در این حد نیست. خب این یک در واقع روی کرده به مسئله است که این روی کرد میگه در شرایط موجود هنوز ما به اون جایی که بگیم حجم کمی یا عمق کیفی مانع از امکان حصول اجتهاد مطلق برای یک فرد شده باشد، نه، ما شاهد این هنوز نیستیم. البته خیلی مشکل داره، خیلی دشوارتره نسبت به 500 سال قبل، 700 سال قبل، 1000 سال قبل. عرض شود که این از این جهت، اما در این حال نمیشه آینده را حتما بگیم در بر همین پاشنه میچرخد. نه، ممکنه واقعا یه تحولات وسیعی رخ بده، کما اینکه یک نشانه هایی هم از این به چشم میخوره، به جایی برسه که دیگه از عهده یک نفر بر نیاد، از عهده یک نفر بر نیاد. این امر نامعقول و مستبعدی هم نیست. بنابراین ما در بررسی مناقشه میگیم که هنوز به اون جایی که اجتهاد مطلق امکان پذیر نباشد نرسیده این، اما اینکه بگوییم چنین چیزی هم در آینده اتفاق نخواهد افتاد، نه، این ادعا هم نمیتونیم نفیش بکنیم. ممکنه واقعا در آینده اینجور اتفاق بیفته، ممکنه اتفاق بیفته. این در این جهت. بله، نعم، بعد خواهیم گفت، اشاره هم در اون تقسیم بعدی میکنیم، در اعلمیت کار سخت‌تره. اینکه کسی قدرت بر اجتهاد در همه سوال‌های فقهی داشته باشه، این هنوز متصوره. اما اینکه اعلمیت، این یه داستانی خود دشوارتره که همزمان در همه این ابواب از اعلمیت هم برخوردار باشه، یه مقدار مشکل‌تره. همین الان هم عرض شود که فل جمله تو همین مراجع موجود یا مراجع قبلی که متأخرن گاهی دیده شده، افرادی میگن که مثلا ایشون حج رو گفته در طول 10 سال و چنین و چنان، ولذا حج رو اگر کسی میخواد مسائل رو به علم مراجعه بکنه، ایشون از همه بیشتر کار کرده. مثلا یکی در یه چیز دیگری، اون حالا داستانی است که بعدم اشاره بهش خواهیم کرد. اما اصل اجتهاد اینطوره. این مناقشه اول. مناقشه دوم که در کفایه‌ام آمده احتمالاً، بله، حالا من عرض کردم که یعنی در فهم موضوع و عرض شود که اینها میتونه کمک بگیره، ولی خب کمک بگیره باید مفروض باشه که تواناییش داره. آره دیگه، یعنی تواناییشو داره، کمک باید بگیره. حالا ما این بحث را فعلا، این تصویر رو میخوایم بگیم هست. حالا آینده در طی خود مسائل روی بحث شورا و هیئت استفتا و کارشناسان موضوع اینها انشاءالله در خود مسائل عروان بحث میکنیم. چندین مسئله اینجا وجود داره که انشاءالله دیگه در خود مسائل یک سرنخهایی در مسائل خود عروه هست که بحث میکنیم. این مناقشه اول. مناقشه دوم چی بود؟ مناقشه دوم این بود که مناقشه در امکان اجتهاد مطلق دوتا بود. دومیش این بود که همین مجتهد مطلق را هم که شما ملاحظه بکنید، خواهید دید که در پاره ای از مسائل فقهی به عجز میرسه یا فتوا نمیدهد، احتیاط وجوبی را اعلام میکنه. اعلام احتیاط وجوبی یا احتیاط عقلی چیزهایی از این قبیل، این معناش اینه که نتوانسته است در مسائلی این مجتهد که اجتهاد مطلق هم مفروض اینه که تلقی میشه و حتی گاهی علم هم به طور مطلق تلقی میشه، نتوانسته است در همه مسائل به خط پایانی برسه و استنباط بکنه. و به عبارت دیگه همه مجتهدانی که حتی به ظاهر مجتهد مطلق تلقی میشوند، در مواردی عرض شود که دیگه کاردشون نمیباره، قدرت استنباطشون متوقف میشه، با یه بنبستی مواجه میشن و به همین دلیل فتوا نمیدن یا احتیاط وجوبی و امثال اینها رو اعلام میکنن. اینم شبهه دوم و مناقشه دوم بود. این مناقشه دوم دو جواب داره که همدیگه رو تکمیل میکنه. در واقع جواب اول اون این است که عمده این احتیاطات وجوبی اونها و مواردی که پاسخ نمیده، عمده موارد این است که عرض شود که یا بخشی از این مواردش اینه که حالا اینا چند نوعه. یه نوعش از مواردی است که اون مجتهد مطلق دیگه فرصت نمیبینه در خودشون کار رو بکنه، ولی بشینه کار بکنه میتونه نظر بده، فرصت نمیبینه، میگه به کسی دیگه مراجعه بکنی و این حقم داره یا نداره، این حق داره یا نداره، این رو بعدها بحث میکنیم. ولی به احتمال قوی خواهیم گفت این حق رو داره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خب در اون شرایط کار زیادشون و سختی‌ها و کولاتی که داشتن، بعضی موارد دیگه گفتن اینو به فلانی مراجعه کنید، اینو به فلانی مراجعه بکنید. معناش این نبود که بگیم من اگه الان بشینم کار نمی‌کنم، کار بکنم جوابی ندارم، بلکه غالبا نظرشونه که من خودم الان بشینم کار بکنم جوابم بهتر از دیگرانم هست، ولی الان مجال نداره یا مانعی داره. این یه بخششه که وقت میگه که اینجا به دیگری مراجعه کنید، یا حالا چون نتونسته اون کار رو انجام بده یا نتوانسته، این نه عدم قدرت، موانعی داره که این کار رو انجام نده، میگه به کسی دیگه مراجعه. گاهی احتیاطهای وجوبی یا ارجاعات از این قبیله. گاهی هم هست که نه، مطلب رو فهمیده که اونطوره، منتها چون خلاف احتیاطه، اینا از باب اینکه جرأت بر افتاء نداره، میگه که به احتیاط فتوا میده. از او سوال بکنید که از لحاظ اجتهادی میگه این شخص نمازش مثلا قصره، ولی چون خلاف چه هست احتیاط میکنه، میگه جمع بخونه، ولی از نظر فتوایی نظرش اونه. مثل این که مثلا در نکاح معاتاتی امام وقتی که در بیعشون ملاحظه بکنید، نکاح معاتاتی را جایز میدونن، ولی وقتی میخواد فتوا بده چون خلاف مشهوره، میگه احتیاط واجب این است که صیغه خوانده شود. اینجا می نیست که قدرت او ضعفی درش باشه. اینم یک نوع. البته نکاح معاتاتی واقعا نکاح معاتاتی باشه دا، چون حالا بعضی اینو تطبیق دادن برای این چون نمیدونم ازدواج سفید و نمیدونم چه اونها، اون فرق میکنه. نه، اون واقعا قصد داره و با اون اولین نگاه میخواد انشاء بکنه، یعنی نگاهش رو مبرز انشائی برای وقوع عقد و چی قرار میگیره، ازدواج قرار میده، و بعدم همه احکام رو بر اون مترتب میدونه. این نگاه معاتاتیه. حالا من که نمیخوام الان نظر خاص نهایی چیزی ندارم، ولی امام اینجوری میفرما که هم شرطه منتها معاتاتش هم کافیه. هر جاید بله دیگه، یعنی ایجاب و ها نه رضا ها شما دیگه خیلی دیگه جلوتر از این حرف هستید که نه آره نه. اینی که امام میفرمان اینی که ایجاب و قبول میخواد، انشائی است که ایجاب و قبول میخواد. منتهی مبرز این انشاء آیا باید لفظ باشه یا میتواند یک عمل باشه؟ میفرمان اینجوره: ولی در مقام فتوا و اعلام نظر احتیاط میکنه. حتی گاهی احتیاط هم نمیکنن، شاید تو رساله ایشون باشه که عقل میخواد دیگه، فکر کنم اینجوری باشه. این به خاطر احتیاط. اینجا ببینید باز این دو قدرت وجود داره. پس در این دو صورت قدرت وجود داره. ارشاد که و منتها استنباط در صورت اول، استنباط فعلی او یه مانعی داره، محظوری داره، استنباط نکرده میگه بری سراغ. در صورت دوم نه، استنباط هم کرده ولی چون یک چیز خلاف مشهوره جرأت رو نداره، حتی نه اینکه شهرت هم رو مانع بدونه، از نظری اونم رو مانع نمیدونه، نظر عملی اون جرأت رو نداره، احتیاط میکنه. اینم از این مسئله. نوع سوم البته ممکنه یه جاهایی هم البته واقعا طرف در یک بین دو دلیل واقعا نتونه حرف نهایی رو بزنه. عرض شود که در این نوع موارد هم که نتواند به نتیجه برسه، یعنی هیچ طرفشون نمیتونه به نتیجه برسه، اینجا هم عرض شود که دو نوعه. گاهیه که در حقیقت این که نمیتواند به نتیجه برسه به خاطر عرض شود که یه نوع وسواسیه در او، افتاده توی وسواسی. گاهی آدم توی مسائل واقعا میفته توی حالت وسواس، گاهی نه، حالت وسواس هم نیست، حالت طبیعیست، ولی در اینجا دو دلیل حالت تکافعی دارن که انتخابش انتخاب دشواریه و نمیتواند انتخاب بکنه. از شود که در این صورت ها هم، حالا این صورت سوم، حالا هر شکلش باشه، خیلی شاید خیلی زیاد فرق نکنه، اینجا هم گاهی اون وقت میاد از شود که احتیاط وجوبی میکنه. این هم گاهی وجود داره. البته اینا، این حالت سوم از یک نگاه دیگه این است، دو جوره. گاهیه که همین که شخص ماند بین این و آن، باید بره سراغ اصل عملی مثلا، چون نمیتونه انتخاب بکنه، نمیتونه انتخاب بکنه به خاطر اینکه مسئله پیچیدگی داره، نه اینکه او کم بود داشته باشه، او نمیتونه انتخاب بکنه، باید بره سراغ اصل عملی. اگه به اصل عملی بره که خب باز اونجا اونم خودش مصداق اجتهاده، تو این موند اونجا داره به اصل عملی عمل میکنه، اجتهاده، این خودش اجتهاده، رجوع به اصل عملی اجتهاده. گاهی هم نه، واقعا یه جوری براش فضا مبهم میشه که اصلا نمیتونه بگه که اینجا حتی جای رجوع به اصل عملیه، حالا یه احتیاطی میکنه دوبون میکنه. این جور موارد گاهی اتفاق میفته، ولی به نظرم میاد این هیچ وقت مانع نیست که بگیم اجتهاد مطلق رو نداره شخص. این یه مصداق در هزاران مورد گاهی برای یک فرد ممکنه اتفاق بیفته که نتونه، نه به ادله فقاهتی، نه اجتهادی، نه عملی، هیچ کدام نتونه تصمیم بگیره. گاهی میشه، ولی این منافات با اجتهاد مطلق نداره. اجتهاد مطلق به یه مورد در تمام فقه، حالا یک یا دو مورد در تمام فقه که یک پیچیدگی های خاصی داره و او هم حالا شرایطی پیدا کرده که نمیتونه تصمیم بگیره، این مانعی نداره و احتیاط واجب میکنه بره سراغ کسی دیگه. بنابراین اجتهاد، این چه که به عنوان موارد احتیاط واجب یا عجزش مجتهد از افتاء شمرده شد در مناقشه دوم، این تقسیم که بکنیم غالب مواردش عجز از اجتهاد نیست. یکی دو مورد محدودم اگر چیزی بماند، این دیگه نمیشه بگیم با این اجتهاد مطلق نیست. این حاصل سخن اینه. بله، حالا این رو میرسیم. این در خود متن عروم آمده، فکر میکنم اینجایی در متن عروم آمده که احتیاط‌های واجب چگونه است. و مقلد که خیلی مقلد عادی که سنجه نداره، ولی ممکنه مقلدی باشه که تحصیل کرده است، میره میبینه میبینه که این اجتهاد احتیاطی که اینجا گفته از اون قبیله، اون از اون قبیله. ولی در فتاوا فقط یادم مرحوم آقای خونساری اینو داره، چون میگه که یه مسئله داره که هرگاه مجتهد احتیاط کرد میشود به فلع علم مراجعه کرد. این در عروه هم آمده، بعدم بحث میکنی. این مطلقه در متن عروه. ایشون و بعضی اونجا حاشیه زدن که هازا اذا کان الاحتیاط اینجوری، و الا اگر احتیاط اونطوری باشه نمیشه به فلع علم مراجعه کرد. یه وقتی هست که اونجا البته تقسیم تفصیل در اون فرمایش مرحوم آقای خونساری اینطوره که یه وقتی هست که مرجع میاد میگه که من نمیدونم، یا الان نتوانستم، یا جرأت من کمه در این جهت از نظر عملی، ولی مطلب اینه. خب و به این دلیل گفته که مثلا حلق لحیه انجام نشه، ولی وقتی نشسته بحث کرده دیده که هیچ مثلا مانعی نداره. اینجا میگه اگر احتیاط از این قبیله اون وقت میتونه به فلع علم مراجعه بکنه، چون اجتهادی اون نداره. ولی یه وقتی هست که میگه نه، میگه مسئله اینجوری اینجوریست، نمیشه به غیر احتیاط عمل کرد. میگه یه جوری فتوای به احتیاط اینجوری. این طور حالتی اگر باشه، یعنی از او سوال بکنه که این آقای فلع علم شما، میگه مانعی نداره. میگه خیلی عجیبه، چه وجه داره؟ نمیشه، بی خود داره میگه. اگه اینجوری داره میگه، میگه نمیشه فلع علم مراجعه بکنید. واقعا هم تو همین حلق لحیه اینجوری هستا، هر دو جورش متصوره و شاید هم باشه. ممکنه این گفته احوت ترکه، اونم گفته احوت ترکه. ولی از اون اولی بپرسی که چرا گفتی احوت ترکه، میگه هیچ مانعی نداره. این میگه بهش میگه فلع علم شما، میگه اشکالی نداره. میگه خب درست با میده، منطقه من این جرأت رو ندارم، من این کار رو نمی کنم. این میشه مراجعه. ولی ممکنه بگه که دیگه بگی بهش بگیم که فلع علم شما، میگه اشکال نداره. میگه چی میخواد بگه آخه؟ اینجا وجود اینجا درسته، حالا اونقدر اتقان نداره، ولی عبورش هم به این سادگی نیست. این نمیشه چه کرد. اون وقت این اگر مجتهدی فتواش این بشه که احتیاط دو قسمه، یه جا میشه به فلع علم مراجعه کرد، یه جا نمیشه به فلع علم مراجعه کرد، قاعدتا خود او باید معین بکنه این را، باید معین بکنه که اینجا میشه نمیشه، چون مکلف مقلد به اون نیاز داره. حالا خدای خونساری من نمیدونم مثلا جای این بنای بر اینم گذاشته نه، ولی علل قاعده باید این کار انجام بده. یا اینکه مطلقا بگه نه شما مراجعه نکنید، خود اینم باز احتیاط میشه دیگه. ولی این جزئیات این بحث رو انشالله اونجا عرض خواهیم کرد. خب این تمام شد، این تقسیم اول بود در محور دوم، یعنی تقسیم به اجتهاد و قدرت استنباط به اطلاق و تجزی و امکان طرفینش بود که ملاحظه کردی. اون دقت رو اگر یادتون باشه توجه دادیم، گفتیم که اجتهاد رو میشه با ملاحظه این تقسیم بگیم مراتب داره، تجزی همینجور مراتب تجزی بیاد تا اطلاق. گفتیم که به یک معنای دقیق فلسفی نه، اینجا تشکیک نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا موضوعها متعدده. این اجتهاد متجزی درجه یک، درجه دو، درجه سه، اون در واقع 10 قدرت هست، این 20 قدرته، اون 30 قدرته، اونم همه قدرت هاست. اگر به نگاه دقیق نگاه کنیم، اما با نوعی از تسامح که میشه بگیم که قدرت بر اجتهاد همون، حالا نوعی از تسامح یا با یه نگاه دیگه ای، در واقع میگیم این جنس قدرت، این جنس قدرت با نوعی از تسامح دیگه، اونجایی که 10 تاست خود ضعیفتره، اونجایی که 20 تاست خود قویتره. اگر کسی این شکل بگه اون وقت میشه بگیم مراتب، با نوعی از تسامح، یا با این که بگوید کسی معتقد باشه که این قدرت ها در هم انضمام پیدا میکنه و به وحد ترکیب اتحادی داره. حالا نمیخواستیم خیلی وارد این مقوله بشیم، ولی چون سوال میکنی دیگه بی نداره بگیم، پس توضیح بدیم دیگه این مسئله را. این سوال الان اینه که با توجه به این امکان تجزی و اینکه تجزی کم و زیاد داره، آیا اینجا تشکیک مراتب یا اینکه تشکیک نیست؟ و به عبارت دیگه گفتیم که اجتهاد متجزی که مفروض شد، اجتهاد یعنی قدرت بر اجتهاد میتواند متعلق به یک مسئله باشه، میتواند متعلق به دو، به سه، به چهار، به پنج، به شیش و همینجور برید تا برسه به اجتهاد مطلق میتونه باشه. برازا این طرف اجتهاد متجزی است که فقط یه مسئله رو حل بکنه، اگر اینجور چیزی داشته باشیم، نداریم البته، و از اون طرف هم اجتهاد مطلقی که همه رو حل بکنه، این دو طرفه و بینهما مراتب و لایتناها و لا یحصا ان اقسام و مراتب تجزی، این داریم. اما سوال اینه که این تشکیک یا اینکه تشکیک نیست. عرض شود که جواب اینه که با نگاه دقیق تشکیک اونجاییست که موضوع واحد باشه، وحدت در این کثرت باشه. به این معنا آیا هست یا نیست؟ اینجا باید بگیم که بله، میشود اینا را مراتب تشکیکی گرفت، منتها با یکی از این دو وجه. یا اینه که میگیم که با تسامح این تشکیکه، ولی که اون اجتهاد متجزی اول با متجزی دوم با مطلق تفاوتشون اینه که اونجا 10 تا است، اونجا 20 تا، اونجا 30 تا قدرته، ولی زو کمی و زیادی حجم این توانایی هاست، تعداد فرق میکنه، تفاوت تعدادی این تشکیک نیست. اما عرف اینا رو با هم یکی میدونه، میگه این مراتبه، کمی و زیادی رو مراتب تلقی میکنه، یه نوع تشکیک عرفیه. این یک معناست. و وجه دوم اینه که کسی تشکیک در حقیقت دقیق تری را بگه، تشکیک به معنی دقیق را ادعا بکنه، بر اساس اینکه بگوید که این قدرت یک داشت اومد قدرت دو را پیدا کرد، این قدرت ها چون تو موضوع واحده در هم انحلال و ادغام و هضم میشه، در واقع یه قدرته که اینا رو داره. مثل اینکه در مسیر حرکت تکاملی اینطوره، این صورت قبلی که تبدیل میشه به صورت بعدی، صورت بعدی یک صورته، منتها خاصیت اون صورت قبلم داره. این تراکب صور نیست که بگیم این صورت با اون صورت اینا کنار هم قرار میگیره، بلکه تبدله، منتها این صورت قدرت درجه دو یه قدرت جدیدی است که اون قدرت قبلی هم در اون مدغمه. قدرت سومی که پیدا شد، دو تا قدرت‌های قبلی در این قدرت واحده بعدی مدغمه، ولذا یه قدرت واحده ما داریم که اون وقت این مراتب داره. اگر کسی این دومی رو بگه، اون وقت تشکیک معنای دقیق میشه. حالا نمیخواستم اینجور حرف فلسفی اینجا بزنیم، ولی حالا اینم حالا پاسخ فرمایش شما. یعنی چی؟ بله، حالا اون انشالله تو احتیاط و اینا بعد بحث میکنیم احتمالاً انشالله. اون یه بحث حالا اجتماعیه، اون بحث گفته میشه که مرجعی که احتیاط میکنه، این احتیاط یک اثر نامطلوبی در جامعه داره، یعنی این سختگیری جامعه را به سمت یک نوع عصیان یا جدا شدن از احکام و اینها سوق میده. خب حالا این حرف صغرن و کبرن قابل بحث دیگه، حالا بود بحث بکنیم. و اگر حالا اجمال قسم اینه که اگر احتیاطاتی از اون نوعی باشه که عرض شود که خود او الزام در اون نمیبینه، ولی چون جرأتش کمه یا چیزایی از این قبیله، این دلیل ممکنه مانع بشه، ولی اگه احتیاط از اون نوعی است که واقعا میگه جای احتیاطه، اون خب فرق میکنه. باید درسته، یعنی در حقیقت باید بعد آینده بحث بکنیم. این که بگیم احتیاطات سختگیری های فتوایی یه نتایج منفی در دینداری به بار میاره، این اصل این رو که بپذیریم باید بگیم که یه نوع احتیاط هایی را در همون مرحله اول این اصل اگر ثابت شد جلوشو میگیره، و حتی اون احتیاط های بالاتر هم اون وقت میتونه این تزاهم ایجاد بکنه و قاعده تزاهم باید اجرا کرد و اینها که دیگه جای خودش. در هر صورت این نکته است که قابل تأمله در بحث های اجتهادی، و انشالله حتما ما در طی مباحث اجتهاد تقلید جایی به اینها خواهیم پرداخت، همونطور که بحث استفتا و چه شورا و نمیدونم هیئت های کارشناسی اونها هم را بهش میپردازیم که ایشون اشاره کردن. این تقسیم اول بود. همینجا تقسیم دومی هم به عنوان اطلاق و تجزی بگیم، با اونیه که همین تقسیم اطلاق و تجزی در اعلمیت هم جاریه. حالا ما در قدرت بر اصل اجتهاد میگفتیم دو گونه است، گاهی مطلق اجتهاد گاهی متجزیه، یعنی در اصل قدرت بر اجتهاد اطلاق و تجزی جاری میشد. در تقسیم دوم گفته میشه که اون قدرت کامله که اعلمیته اون تقسیم میشود به اعلمیت مطلقه و اعلمیت متجزیانه، با این بیان که گاهی کسی این مجتهد مطلقه ولی همزمان در همه ابواب هم اعلم است، اما گاهی ممکنه نه، این ضمن این که مجتهد مطلقه اعلمیتش فقط در یک بابه، در دو بابه، در بقیه بابها نه اعلمیت نداره و احیانا کسی دیگری اعلمیت داره. همونطور که الان اشاره کردیم اطلاق و تجزی در تقسیم اول سوار می شد بر مقسم خود قدرت بر استنباط، در تقسیم دوم تعلق می گیره به اون اعلمیت، گاهی اعلمیت مطلقه گاهی نه اعلمیت تجزی داره. اینم یک تقسیم دیگری است که اینجا مطرح هست. این تقسیم من به نظر میاد اصل اون معقوله، اصل اون معقوله، واقعا همینطوره، یعنی متصوره که عالمیت مطلق باشه، گرچه عالمیت مطلقه خیلی دشواره و عرض کردیم ممکنه یه زمانی نشود، و همون و عالمیت به نحو تجزی هم که کاملا روشنه که متصوره، و به عبارت دیگه عالمیت اون مهارت کامل در استنباطه. این مهارت کامل و سرامد در استنباط عقلا می شود در همه فقه باشه، و می شود در یک جایی این مهارت وجود داشته باشه. مثلا در فرض بگیرید در ابواب حج یا صلات که کثرت روایاته، این آدم هم یه ذهن روایی و فقه الحدیثی بسیار خوبی داره، بسیار خوبه و از اقرانش هم فرض بگیرید بالاتره، و لذا این قدرت استنباط از روایات و فقه الحدیث موجب شده که در این دو باب یا چند باب اجتهاد او خیلی گل بکنه و رتبه یک باشه، در حالی که وقتی به بیع و مثلا اونا میرسه یک فضای دیگری است که او اونجور ذوق و مهارتی رو نداره، بلکه اونجا اجتهاد داره ولی نه اجتهاد نمره یه. این هم کاملا متصوره که اطلاق و تجزی در اعلمیت جاری بشه. ما هم در اون صورت تقسیم اول هم در این تقسیم دوم فقط بحثت اصل تقسیم و معقولیت اقسام میکنیم، و الا در همون بحث قبلی ادامه اجتهاد مطلق و متجزی سوالات فقهی داره که در خود مسائل بعد میاد. یکی سوالش اینه که خود مجتهد متجزی میتونه به نظر خود عمل کند یا نه، دو اینکه دیگران میتونن به اون مراجعه بکنند یا نه. سه اینکه در قضاوت میتواند ورود بکنه یا نه. چهار در امور حسبیه میتواند تصرف بکنه یا نه. پنج در ولایت و زعامت میتواند مجتهد متجزی زعیم بشه و ولی بشه یا نه. این پنج تا سوال اینجا دیگه نپرداختیم، اینجا اصل تقسیم و معقولیت رو گفتیم. این سوالات انشاءالله در خود مسائل خود عروه میاد. در این تقسیم دوم هم همینجوره، ما فعلا میگیم اعلمیت میتونه مطلق باشه میتونه متجزی باشه، اما حالا اگر اعلمیت متجزی شد اونجا با تقلید رو ما تبعض قائل بشیم بر اساس وجوب اجتهاد مراجعه به اعلم، یا اینکه نه اینجا با مجتهد اعلم مطلق فرق میکنه و اگر تجزیه در اعلمیت قائل شدیم اون وقت اون احکام خود قضاوت رو نمیدونم امور حسبیه و چیزهای دیگه وضع این دوتا چی میشه، اینا دیگه انشالله در طی مباحث بحث خواهیم کرد. این دو تقسیم بود، حالا دو سه تقسیم دیگه هم هست اون انشالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.